bem-estar.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. ابتکارهای نمایشی در شعر فارسی در واقع چند وجه مختلف داره. یکی از اینها وجه سوری او هست در موسیقی و در وزن و قافیه در واقع، که خب وزن مصرعهای شعر کوتاه و بلند میشه و قافیه هم دیگه او نظم قدیم رو نداره، ولی در کنار او کار دیگری که نیما میکنه انسجام بخشی به پیکره کلی شعر هست. بسیاری از شعرهای شاعران قدیم ما در واقع بیتهای مستقلی بودند که به حکم وزن و قافیه ثابت و واحد عملا یک شعر تشکیل داده بودند. ولی از لحاظ موضوعی و از لحاظ فضاسازی چندان اتفاق خاصی نمی افتاد، یعنی یک پیوند خاصی بین بیتها، به گونه ای که شاعر از جای خاصی وارد موضوع بشه، موضوع رو بپرورانه و به یک نتیجه خاصی برسانه، عمدتاً به این شکل نبود. البته که خب شعرهای ساختارمند در قدیم هم ما داشتیم، بعضی از قصاید قدیم و بعضی از غزلهای شاعران ما شعرهایی است که یک ساختار و پیکره واحد و کلی داره، منتها در مجموع اهمیت ساختار در شعر فارسی تا زمان نیمایوشیج به او شکلی که امروز ما رو درک میکنیم خیلی جدی گرفته نمیشد. و نیمایوشیش کاری که میکنه همی است، شعرهای او در واقع بندهای پراکنده با مفاهیم متنوع نیستن که در کنار هم گذاشته شده باشن و یک شعر ساخته باشن. هر شعر یک موضوع خاص داره، یک سوژه داره. مثلا شاعر در یک شعر میایه و درباره مهتاب صحبت میکنه، در یک شعر دیگر درباره یک غریق در دریا صحبت میکنه، مثل شعر آی آدم ها. در یکی دیگر از شعرها درباره یک کشاورز یا مزرعه دار مناطق شمال ایران صحبت میکنه، در شعر کار شپا که در واقع نگهبان مزارع هست و یک شعر اجتماعی است. و به این ترتیب هر شعر نیمایوشیج در واقع یک هویت مستقل پیدا میکنه و برای خودش یک شناسنامه داره. این طوری نیست که ما بخشی از شعر برداریم و ببریم داخل یک شعر دیگر، قابل تشخیص نباشه. در حالی که در خیلی از شعرهای دیگر شاعران قدیم و حتی امروز ما این اتفاق میفته که بیتهایی از یک غزل رو میشه در داخل یک غزل دیگر با همون وزن و قافیه گذاشت. به هر حال به نظر میرسه که در کنار موضوع وزن و قافیه و ابتکاری که نیمایوشیج داری به خرج میده، یک قسمت مهم دیگر از کارهای او همین ساختار بخشی و انسجام بخشی کلی به شعرها است.
خب دوستان گرامی، در زادروز نیمایوشیج، شاعر بزرگ زبان فارسی، از انقلاب ادبی او و طرحی که در قالب‌های شعر فارسی انداخته است سخن گفتیم. با گرامی داشته مقام ادبی نیمایوشیج، ادامه شعر مهتاب او را می‌خوانیم. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراوت مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پایا بله از راه دراز، بردم دهکده مردی تنها، کولبارش بردوش، دست او بردر، می گوید با خود غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند.
می ترابد مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا ببرم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید. در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها کول بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند.
میتراود مهتاب، شکم خواب به چشم کسولی، غم این خفته چند، غم این خفته چند خواب در، خواب در چشم ترم می شکند.
در زادروز نیمایوشیج از طرح و انقلاب ادبی او در شعر فارسی سخن گفتیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ای دریغا ببرم می شکند. نگران با من
از مبارک دم او.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از ادامه تنش میان پاکستان و افغانستان بار دیگر از آمادگی تهران برای میانجیگری بین کابل و اسلام آباد خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد افزایش تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل گفت: ما نسبت به هر گونه افزایش تنش در مرزهای شرقی من حساس هستیم، نه فقط به دلیل همسایگی بلکه به این دلیل که همسایگان شرقی ما پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی و دینی با ما هستند. وی با اشاره به تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان گفت: ما تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت برای حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش میان دو کشور است و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشند حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
پاکستان و افغانستان دو کشور مسلمان و دارای رابطه بسیار دیرپای تاریخی، فرهنگی، دینی با ما هستند. هر گونه ناامنی در مرزهای شرقی ما امنیت رو در کل منطقه متاثر میکنه و همین دلیل از همون ابتدای بروز تنش ما طرفین رو به خویشتنداری دعوت کردیم، اعلام آمادگی کردیم برای اینکه مساعی جمیله خودمون رو به کار بگیریم جهت رفع تنش بین دو کشور. در آخرین مورد وزیر محترم امور خارجه با وزرای امور خارجه پاکستان و افغانستان تماس تلفنی داشتند. دیدگاه خودمون رو مطرح کردیم، تصریح کردیم که جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه مساعدت جهت حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور هست. این آمادگی خودمون رو باز هم اعلام می‌کنیم و در صورتی که طرف‌های مقابل موافق باشن حتما از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت دریغ نخواهیم کرد.
در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت‌ها در 4 گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت، کاهش ازدحام در مرزها و افزایش سرمایه گذاری میان دو کشور می‌دانند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در پی اعلام رسمی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شبانه روزی شدن فعالیت‌ها در 4 گذرگاه مرزی این کشور با افغانستان، کارشناسان اقتصادی در هرات این تصمیم را گامی مهم برای گسترش تجارت، کاهش ازدحام در مرزها و افزایش سرمایه‌گذاری میان دو کشور می‌دانند. با گفته مقام‌های ایرانی، از این پس گمرکات دوغارون، ماهیرود، میلک و شمتیق به گونه شبانه روزی فعالیت خواهند داشت. این 4 گذرگاه به ترتیب با اسلام قلعه در هرات، ابونصر فراهی در فرا، غوریان در هرات و زرنج در نیمروز متصل هستند و از مسیرهای اصلی واردات و صادرات میان دو کشور به شمار می روند. این تصمیم در حال اتخاذ شده که افغانستان و ایران طی 2 دهه گذشته از جمله شرکای مهم اقتصادی یکدیگر بودند. ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و سهم قابل توجهی در تامین مواد نفتی، مواد ساختمانی، مواد غذایی و تولیدات صنعتی افغانستان دارد. در مقابل، افغانستان نیز بخشی از محصولات زراعتی و معدنی خود را از همین مسیرها به ایران و دیگر کشورها صادر می‌کند. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات، گفت: تصمیم اخیر گمرک ایران می‌تواند یک تحول بزرگ در مناسبات تجارتی دو کشور به وجود آورد. او اظهار داشت افزایش ساعات کاری گمرکات تأثیر مستقیمی بر روند صادرات و واردات دارد.
گسترش فعالیت های 24 ساعته در گمرکات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران میتونه برای گسترش روابط بین دو کشور کمک بیشتر بکنه و حتی برای تقویت اقتصادی دو کشور میتونه کمک بکنه و از طرف هم تمام مشکلاتی که فعلا در دو بندر وجود داره، در دو گمرک، گمرک اسلام‌قلعه و دو قارون، این مشکلات کاملا برطرف میشه.
به باور خادم، تجارت مرزی میان افغانستان و ایران از نظر اقتصادی و جغرافیایی دارای اهمیت حیاتی است. و افزود شبانه روزی شدن فعالیت‌های گمرکی در این مسیرها باعث می‌شود روند ترانزیت کالا میان دو کشور گسترش یابد و مبادلات تجاری به صورت پیوسته و منظم جریان داشته باشد.
جایگاه اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کند که ساعات کاری گمرکات افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باید به شکل 24 ساعته فعالیت بکنه. امنیت مطمئنه که فعلا در کشور ما افغانستان حاکم هست و او طرف مرز میتونه که تجار و سرمایه گذار کشورهای منطقه و فرامنطقه را هم تشویق بکنه برای از اینکه بیان به افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مسیر انتقالاتی خود از دیگر بنادری که اطمینان و مطمئن نیستن تغییر بدن و به سبب افغانستان و مسیر دو قارون و اسلام قلعه تنظیم بکنن.
این آگاه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر روانی و امنیتی این تصمیم بر فضای تجارت نیز اشاره کرد. خادم تصدیق کرد وقتی یک تاجر یا سرمایه گذار بداند که در هر ساعت از شبانه روز می تواند کالاهای خود را انتقال دهد و روند گمرکی بدون وقفه انجام می شود، اعتماد و امنیت خاطر بیشتری در ذهن او شکل می گیرد. این موضوع به ویژه برای تاجران بزرگ و شرکت هایی که صادرات منظم دارند اهمیت حیاتی دارد.
احساس آرامش و امنیت به وجود میاد، یعنی در بین ایران و افغانستان معنای این میده که امنیت مطمئن و سرتاسری هست که پرسنل و مسئولین میتونن در 24 ساعت در گمرکات کار بکنن و از طرف هم در مسیر جادا مشکل وجود نداره و تجار و سرمایه گذار با خاطر آرام میتونن اموال خود از مسیر اسلام قلعه لاشهر با خاطر آرام انتقال بدن.
با آنکه فعالیت شبانه روزی در گمرکات نیازمند افزایش نیروهای کاری و تجهیزات است، اما به باور کارشناسان این هزینه ها در برابر افزایش درآمدهای تجارتی و مالیاتی دو کشور بسیار ناچیز است. خادم در ادامه به یک از چالش های همیشگی در گذرگاه های مرزی اشاره کرد و گفت ازدحام موترها و کندی روند نقل و انتقالات از مشکلاتی بوده که مردم، رانندگان و تاجران همواره از آن شکایت داشتند. حالا با اجرای این تصمیم و افزایش ساعات کاری انتظار می رود این مشکل تا اندازه زیادی مرفوع شود و نظم بهتری در جریان ورود و خروج کالاها ایجاد گردد.
فعلا ازدحام ترانسپورتی که در مرز وجود دارد، در مرز اسلام قلعه و مرز دو قارون، این افزایش به شدت کاهش می ده و سر قیمت تاثیرات خود می داشته باشد. قیمت انتقالات پایین می آید و وقتی قیمت انتقالات و ترانسپورت پایین بیایه، جنس به دست مصرف کننده با قیمت نازل تر به دسترسش قرار میگیره و از طرف هم روند مطمئن صادرات و واردات بین دو کشور افزایش میده.
کارشناسان اقتصادی در هرات بر این باورند که گسترش فعالیت‌های گمرکی نه تنها بر روند تجارت دو جانبه تأثیر مثبت دارد، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال زایی، رشد صنایع کوچک و افزایش صادرات افغانستان نیز فراهم می‌کند. به گفته آنان، در صورتی که دولت افغانستان بتواند زیرساخت‌های لازم در گمرکات خود را تقویت کند، میزان صادرات کشور از مسیر ایران می‌تواند چند برابر افزایش یابد. حمیدالله خادم تاکید می‌کند که این اقدام تنها آغاز یک مرحله تازه در همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان است. وی خاطرنشان کرد اگر دو کشور بتوانند از این فرصت به شکل درست استفاده کنند، مرزهای غربی افغانستان می‌تواند به یک از مراکز بزرگ ترانزیت و تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.
فساد اداری کم میشه، روند مطمئن تجارت را میتونه حاکم بسازه و این بسیار امیدوارکننده است.
به نظر میرسد تصمیم اخیر جمهوری اسلامی ایران برای شبانه روزی کردن فعالیت‌های گمرکی نه تنها تردد کالاها را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی، ایجاد ثبات تجاری و رونق بازارهای دو کشور نیز بیانجامد. گامی که بسیاری از تاجران افغان آن را سرآغاز فصل تازه‌ای از اعتماد و همکاری اقتصادی میان دو ملت می‌دانند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رئیس مرکز امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در دیدار سرپرست سفارت افغانستان در تهران درباره مسائل مربوط به مهاجرین افغانستانی با وی گفتگو کرد. نادر یار احمدی در این دیدار ضرورت صدور گذرنامه الکترونیک برای تمام اتباع افغانستانی ساکن ایران، مخصوصاً اتباع دارای گذرنامه خانواری دستنویس را یادآور شد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. تا لحظات و ثانیه‌های دیگر با استقبال اذان مغرب به افق کابل می رویم. از یکایک که شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير
صلوات و عبادات شما.
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
عذرخواهی میکنیم از شما عزیزان، طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. التماس دعا داریم از یکایک شما مؤمنان خداجو. همراه شما هستیم از رادیو دری، ساعت 5:15 و وقت افغانستان است. دعوت میکنم اینک با همکارانمان در برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی تان زیبا بود، رنگین تر از رنگین کمان. روزتان فرخنده و از مهربانی جاودان. قلبتان سرشار از آرامشی زیبا شود، خنده باشد هدیه امروز بر رخسارتان. خدا که همه چیز ماست، همه چیز. چیالا احوال دارین؟ روز و روزگار چطور میگذره؟ انشالله که بخیر بگذره. بساط با همی امروز هم پهن شده، وسعتی و جغرافیای دل دوستان، از مزار تا هرات، از بدخشان تا فراه، از لوگر تا سمنگان و از کابل تا زابل، در بستری از احساسهای نیک و سرشار از مهربانی. و درود به همراهان خوب ما در دنیای مهاجرت و در شهرهای ایران اسلامی و همه قسم شنونده های خوب ایرانی ما. با دوشنبه این هفته رسیدیم، 19 اقرب یا آبان. روزها و هفته های امسال هم با سرعت میره. چقدر متوجه عبور شتاب زده زمان هستیم؟ دوستان عزیز، دو تا مناسبت هم امروز داریم. روز جهانی صلح در خدمت توسعه و روز جهانی حسابداری. ببینیم که دهی دنیای عجیبی که داریم چقدر حرف حساب زده میشه و چقدر به صلح و توسعه اهمیت داده میشه. در خدمت شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی،
نویسنده آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمون خانم وفا در شهر هرات که با گزارششون ما را همراهی میکنن و البته که حضور شما رنگ و بوی دیگه میده بر روی موج جوانی امروز.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794-71-74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو بمان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان، بی بهانه بیا دنیای من تو بمان، تازه کن جانم بر جان من تو بمان.
هر جا هستی دوستان عزیز، خوب و خوش و صحتمند باشین. این هفته با موضوع دارایی در خدمتان هستیم. یک سوال هم از شما داریم، ای که مهمترین دارایی شما چیست و برای حفظ و نگهداریش چی میکنین؟ شماره پیامک میدانین 0794-71-71-44 با واتساب وصل است. پیام های صوتی و متین تارا بر ما ارسال کنین. ما را همراهی کنید دوستان عزیز.
خیلی از ما تجربه از دست دادن چیزهایی را داریم که بعدا میفهمیم چقدر ارزشمند بوده، حتی بیشتر از هر پول یا دارایی مادی. گاهی این چیز یک رابطه انسانی بوده، مثلا دوست یا عضوی از خانواده که قدر محبت و حضورش را دیر فهمیدیم. وقتی میره یا فاصله میفته میفهمیم که هیچ پول نمیتواند جای خالیش را پر کنه. گاهی سلامتی است. وقتی بیمار میشیم یا خسته و بی انرژی میشیم، تازه یادمون میفته که روزهایی که بدون درد بدون دغدغه نفس میکشیدیم چقدر با ارزش بودن. گاهی هم زمان است، وقتهایی که میتوانستیم ازش بهتر استفاده کنیم. یاد بگیریم با کسی وقت بگذرانیم یا دنبال آرزویی برویم. بعد که فرصت میگذره میفهمیم زمان از دست رفته و از هر طلا و زمرد گرانتر بوده. این تجربه ها ما را آگاه‌تر میسازند، کمک میکنن از این به بعد چیزهایی را قدر بدانیم که واقعا سرمایه اند، نه فقط چیزهایی که قیمت دارن.
دوستان عزیز، تا ارتباط ما برقرار میشه با حرم مطهره امام رضا علیه السلام که از برنامه های امروز این بارگاه ملکوتی بدانیم، اجازه بدین که موضوع برنامه را آغاز کنیم. دوستان عزیز، شمایی که هنوز در سن نوجوانی هستین و غمی و قمی ندارین، خودی که جوان مملکت هستی و بر رسیدن به آرزویت فکرها داری، و شما که سالهایی از عمرت گذشته اما هنوز میتونی از فرصت عمر بر تلاش زندگی کمک بگیری، و شما کلانترا که نمیتونین حسرت گذشته را از چهرهتان پاک کنین، زمان پیش هر کدامتان یک رنگ و یک شکل بخصوص داره، اما برای همه بر کلگی یک دارایی بوده یا هست و یا خواهد بود. گفتن جملات مثبت و امیدبخش به خودمان فراموش نکنیم. مثلا به خود بگویم امروز نگرانی های من اصو میمانم، با سختی ها و ترس ها روبرو میشم و ایمان دارم که همه چیز بهتر میشه و تلاش میکنم در کنار آرامشی که دارم. گپ و گفت در رابطه با موضوع برنامه ادامه داره. زیاد امروز با شما دوستای عزیز گپ داریم و از دارایی به نام زمان صحبت میکنیم که موضوع بحث امروز ماست. اما همراه میشیم با خانم وفا. خانم شیما وفا همکار گزارشگر ما در هرات. بشنویم که ایشان چی گفتنی دارن.
گاهی فکر میکنیم دارایی یعنی پول یا مدرک، اما شاید زمان و اخلاق ارزشمندترین سرمایه های باشند که داریم، چیزهایی که اگر از دست بروند هیچ علم جبرانشان نمی کند. زمان مثل پول خرج می شود اما بر نمی گردد و اخلاق تنها دارایی هست که با بخشیدنش بیشتر می شود. پس بیایید امروز از خودمان بپرسیم چطور از زمان و اخلاق با عنوان گرانبهاترین دارایی‌هایمان مراقبت کنیم. خدمت شما همراهان عزیز، همکاران گرامی در برنامه روی موج جوانی سلام عرض می‌کنم. امروز هم از همراهی شما در این بخش در هرات سپاسگزار هستم. همصحبت ما در این گفتگو شهروند محترم هرات هستند. تشکر از فرصت شما، معرفی کنین.
به نام خودم مسعود سرخی‌زاده هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات.
علم، اخلاق، مال و دارایی، اولاد، پدر و مادر، کدام یک برای شما مهمترین دارایی شما محسوب میشه؟
هر کدام اینا ارزش جایگاه خود خور داره. اولین چیز به نظر من به انسان اخلاق نیکویه. بعد دارایی‌هایی که خداوند متعال به همه مسلمانان داده زیاده، از جمله پدر و مادر، رفتار نیکو و خرد و بزرگه.
چقدر علم دارین جناب آقای سخی زاده؟
علم ما از حساب مدرک ماستری.
همین علمی که دارین تا اینجا اگر دارایی کشور حساب بشه دوست دارین در چی زمینه خرج بشه؟
شاید ایدی ما تا یک ایدی دیگه مسلمان دیگه یا فرد دیگه فرق کنه. ما در راستای پیشرفت کشور بیشتر دوست دارم کمک کنم. شما مثلا رسانه، شما فعلا همین از دارایی خود استفاده میکنیم. در راستای رسانه کوشش میکنیم که بیشتر به گوش مردم برسانیم. دارایی به این معنا نیست که فقط پول باشه. میتونه از طریق اخلاق باشه، میتونه از طریق هنر باشه، علم و دانش تو باشه. دیگه ما اگر مثلا یک کدام دارایی داشته باشم در راستای مثلا صنعت کشور، تجارت کشور دوست دارم کمک.
آیا علم بدون اخلاق میتونه صلح بیاره؟
نه، اصلا میگن 99% 1% هم نمیتونه. اگر اخلاق نداشتی به هیچ جا نمیرسی. اخلاق دیگه چیزیه که هم اسلام هم بیاموده، اخلاق نیکو برای زنده همه مسلمانانه.
میم سر زمان که دارایی ما محسوب میشه، زمان خود را که خیلی برای ما مهم است چگونه مدیریت میکنیم؟
زمان به هر انسان مدیریت خیلی مهمه، چون زمان دیگه برگشتنی نیست. باید از این زمانی که فرصت به دست اومده استفاده کنه و نه اصلا. مثلا اگر ما 24 ساعت در روز، در روز شما یک شبانه روز استفاده میکنیم، حداقل مثلا ما میگیم هم نیم ساعت به عبادت تیر کنیم، ارزم به حضور شما 8 ساعت به حساب کار که انگار روزانه مانه، 2 ساعت بیایم بگذاریم برای کی؟ برای همین پیشرفت همین جوانا. یعنی مثلا اگر من پوری علم دارم، بیام از این علم خود برای یک برادر خودتر خود، برای یک کهنسال خود بیاموزم.
جناب سخی زاده، همه ما زمان را خیلی از دست داده، یعنی گاهی وقتا زمان زود از دست ما میره. اگر زمان مثل پول می بود، فکر میکنیم تا حالا چقدر از او را شما شخصا هدر دادین؟
به خدا هیچ کس که نمیتونه بگه من از او 100% زمان من استفاده درست کردم. یاره اگر همون دانشمندم هم 50% استفاده کرده باشه خیلی کار کرده. ولی در کل هم ما زمان عدست دادیم و باید به خود انسان تعلق داره. باید اگر تا امروز نمیفهمیده از امروز بگیر، از این زمان خو استفاده کنه به مردم خو.
چی باعث میشه؟ دلیل عمده از چی است که ما معمولا قدر زمان را دیر میفهمیم؟ یک زمانی میبینیم که خیلی دیر شد، یک وقتی به خود میگیم خیلی دیر شد. حالا چی دیگرا باعث وقت تلفی شدن، چی شرایط باعث مختلفی شده و چی هم خود ما غفلت کردین. چرا دیر میفهمین این موضوع را؟
به نظر من اگر 50% دلیلی و بیانگیزگیه، چون اگر مثلا ما فعلا در این کشور که زندگی میکنیم، من دلیل همین جوانان رو میگم 50% بیانگیزگیه. مثلا اگر 30% و شاید غفلت ما باشه، یک 20% هم شاید مثلا یک حمایتگری نداری، در کل اینا همه رو که بگیریم همه ما شما زمان از دست دادیم و بیانگیزگی فعلا به می کشور که من میبینم فعلا یگانه چیزی که میبینم بیانگیزگیه.
پدر و مادر در کنار شما حضور دارن، خداوند حفظشان بکنه، اولاد و خانواده، تحصیل، دانش، هر زمان و هر آنچه که بر شما مهمترین هست و مهم هست، برای حفظ از او و نگهداری از او چه کار میکنین؟
برای حفظ پدر و مادر من خودم شخصا اگر هر کاری از دستم بیایه انجام میدم، جز که یک چیز هیچ کس جلوی گرفته نمیتونه، اون مرگ. مرگ هم که حقه، ولی من کوشش من همینه تا همین فعلا هم همین بوده، اون چیزی که دستم آماده برای حفظ پدر مادر خو، برای شاد کردن پدر مادر خو، برای چی بگم که فردا از من گله ای ندیشته باشم، انجام دادم. باید از زندگی گذشت، از زندگی خواهمت تا میگذارم که اونا حفظ باشم، در آرامی باشم، در آسایش باشم، در رفاه باشم.
یعنی تا حد امکان برای مراقبت و خوشی پدر مادر به عنوان یک فرزند صالح تلاشتان میکنین. خداوند حفظتان کنه، سلامت باشین و ممنون از اینکه فرصتتان برای ما دادین.
قربان شما، دست شما هم درد نکنه از اینکه جوانان از این مثلا آگاه میکنیم و تشکر میکنم از رادیو خوب شما، رادیو دری.
از خانم وفا همکار گزارشگرمان، برش میگی که بیا با هم بریم یک قدمی بزنیم، یک هوایی بخوریم. میگه میبخشی من فعلا وقت ندارم، باشه هفته بعد. باز با خودت میگه اوه تا هفته بعد، یا لا یا نصیب. بله، بعضی های قسمی هستن وقتشان پر است، برنامه دارن برای روزشان. گفته یه دوستان ایرانی ما وقتشان پر است، جای خالی ندارن. اما بعضی دیگه چی؟ همگی خواهی قسم نیستن، هستن؟ میپرسی دیروز بیگا کجا بودی؟ میگه خانه. میگی چرا سر کارت نبودی؟ میگه فوتبال سعی میکردم، فوتبال اروپا، 3 مسابقه بود، هر 3 مسابقه هم سعی کردم.
خب بچه ممی تو گپ زده رایستی، کاکا میسی همی تو بوتور اینجا ساوز کرده، هیچ نه یک هایی، نه یک هویی، نه یک سلامی، نه یک نه ده دیروزید که که ما را تشمیق کرده، یا نه ده امروزید که که بیمعلی میکنی همراهی ما.
کاکا جان خب وقتی آست اگر میایی ما چی خبر؟
خو خیر امی کاکا رو دهی کتگی نمیبینی اینجا.
خو میکروفون ما ایتره.
خو ما استاگک آمدم که اینجا صدا بردار میگه سر صدا نشه و صدای کاکا نه صدای دروازه نرواده بیرون.
وای خوب هستی کاکا جان؟
شکر ما خوب هستیم، خودت خوب نیستی دیگه؟ گمش که زدید امی پری کاکا ایت دو بخیر.
خو یک سلامی داشته باش کاکا جان.
سلام خدا دادیم به شما، برای شنویندام سلام. میگی فوتبال چی میگفتی؟
در مورد کسی صحبت میکردم که 3 فوتبال با هم سیل میکنه.
آفرین.
باز میگم مثلا فوتبال اروپا بوده، 3 مسابقه بوده، هر 3 رشته دیده، سر کارم نرفته.
خب 3 یک و نیم ساعت بچه میشه 4.5 ساعت نه؟
بله.
بین فوتبال ها هم خب فاصله بوده،
هست.
شاید یک و نیم ساعت هم میرقمی تلف شده باشه نه؟ بله. تازه اگه مسابقه به وقت زیافه کشیده نشده باشه، یعنی این بشر 6-7 ساعت وقت خود فقط به تلمیزور و به فوتبال داده. صحیح میگم؟
آفرین کاکا جان، آفرین. خودتم خوب از جزئیات فوتبال میفهمی.
مجدی بچه، ما هم روزهای زیادی از جوانی خود عیف کردم. فوتبال و هر ورزش دیگه خوب است به شرطی که خود آدم پشتش بره. هم کمایی و درآمد و هم لذت و کیف و صحتمندی و سلامت نفهمیدی؟
بشک نفهمیدم. ولی کاکو جان گویا بعضیا خیلی وقتشان اضافه است. وقت خود بیخی لیلوم میکنن، وقت خود مفت مصرف میکنن.
وی دماغ تو چی؟ هر که میفهم وقت خود فهمیده مدیریت میکنه.
سلام، مژگان هستم از مزار شریف. نسل جوان امروز دارایی را صرفا به پول و مال خلاصه نمی کنه، برخلاف نسل های گذشته که بیشتر دارایی را در داشتن زمین، خانه، طلا یا پسنداز بانکی می دیدن. نسل امروز تعریف گسترده تر و پویاتری از دارایی دارند. برای بسیاری از جوان ها مهارت یک دارایی مهم حساب میشه. اونا باور دارن که اگر مهارت داشته باشن همیشه میتوانن پول بسازن، حتی اگر هیچ چیز فیزیکی نداشته باشن. مثلا یاد گرفتن برنامه نویسی، طراحی، زبان انگلیسی یا بازاریابی آنلاین برایشان سرمایه است، چون این مهارت ها میتواند برایشان کار، استقلال و رشد بیاره. در کنار آن آزادی و زمان شخصی هم برای جوان ها خیلی ارزشمند شدن. ممکن است کار پردرآمد را رها کنند فقط به خاطر اینکه وقت و آزادی بیشتری داشته باشند، یا بتوانند سفر بروند، با خانواده باشند، یا دنبال علاقه های شخصیشان بروند. از نگاه اونا وقت با کیفیت داشتن خودش یک سرمایه است. نسل امروز امین دار سلامتی روان و آرامش ذهنی را به عنوان یک دارایی واقعی میشناسند. با دید بازتر نسبت به احساسات، روابط، مرزهای شخصی و سلامت روانی برخورد میکنند. برایشان مهم است که در محیط سالم با آدمهای درست و در آرامش کار و زندگی کنند، و البته نباید از شبکه‌های ارتباطی و روابط انسانی غافل شد. برای بسیاری از جوانان داشتن دوستان خوب، مربی، همکار قابل اعتماد یا حتی دنبال کننده های مفید در فضای مجازی یک سرمایه واقعی است، چون این شبکه ها فرصت حمایت و انگیزه می آورند.
خیلی خوشحالیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم. ساعت هم همین لحظه 5:37 است به وقت افغانستان. این هفته موضوع ما دارایی انتخاب شده و امروز از دارایی به نام زمان، فرصت، وقت با شما صحبت میکنیم. اما دوستان عزیز، همه قسم که میدانین پویشی برگزار شده تحت عنوان ایران جان. دیروز به بیرجند سفری داشتیم در خراسان جنوبی و با همکار گزارشگرمان که در این شهر مستقر بودند از مکانهای دیدنی و صنایع دستی بیرجند چیزهایی شنیدیم و اطلاعاتی به دست آوردیم. اما امروز در کنار همکار گزارشگرمان هستیم، همکار گزارشگر اقتصادی خانم زهرا بهروزی فر. خانم بهروزی فر سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خانم سوی عزیزم سلام به شما، عصر شما هم بخیر. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت همه شنونده های نازنین شما در برنامه روی موج جوانی. انشاءالله که همیشه دلهای همه جوان بمونه و اوقات به کام همه بزرگواران شنونده باشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما، بهترین ها را برتان آرزو میکنیم. امروز که در خدمت شما هستیم میخواییم از فرصت های سرمایه گذاری و موقعیت اقتصادی بیرجند برای ما یکم توضیحات بدین.
سرکار خانم مصویر عزیزم جا. حالا چون به هر حال شنونده های شما شنونده های خاصی هستند و ما افتخار داریم اینکه همسایه کشور عزیز افغانستان هستیم، میخوام با همین ظرفیت مهم صحبتم رو شروع کنم. یکی از ظرفیت های اقتصادی استان خراسان جنوبی همین مرز مشترک ماست با افغانستان و اینکه ما طولانی ترین مرز مشترک ایران اسلامی با کشور افغانستان در استان خراسان جنوبی واقع شده. 331 کیلومتر مرز مشترک ماست با کشور افغانستان. اتفاقی هم که وجود داره اینه که این مرز در 4 شهرستان ما وجود داره. ما 4 شهرستان مرزی داریم، نهبندان رو داریم، سربیشه، درمیان و زیرکوه، که حالا تو این 4 تا بازارچه مرزی که در این 4 شهرستان واقع شدن ماهی روز فعالترینش هست و خوشبختانه تونسته سهم بسزایی داشته باشه در بحث مبادلات مرزی کشور. و بر اساس آخرین آماری که اتاق ایران و بحث گمرکات کشور ارائه کردن مرز ماهی رود خراسان جنوبی 38% صادرات ایران به افغانستان رو به تنهایی به عهده داشته و موفق بوده در این زمینه رتبه اول رو هم کسب کرده در بین 70 گمرک ایران اسلامی. از مرز که فاصله بگیریم، سرکار خانم موسوی، از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی ما هم گردشگری رو داریم، هم کشاورزی رو داریم که اینها دو تا ظرفیت بسیار مهمن، و معدن که باز غنی هست، گنجینه ذخایر معدنی هست خراسان جنوبی، و به جهت تعدد و تکثر هم کانی ها هم معادنی که داریم خراسان جنوبی رو از سلویه معدنی ایران نام گذاشتن. حالا من فقط اگر بخوام یکی دو مورد از پتانسیل های معدنی استان رو نام ببرم، 98% زغال سنگ ایران رو ما در طبس داریم که گفته میشه به لحاظ حجم و کیفیت در خاورمیانه بی نظیره. و بعد نکته بعدی، بنتونیت رو داریم در سرایان که به جهت تنوع و تعدد معادن بنتونیت، سرایان ما پایتخت بنتونیت ایران نامیده میشه خانم موسوی عزیزم. و در کنار این دوتا ما 5 معدن طلا داریم در شهرستان‌های استان که طی یک سال گذشته به جهت حجم استحصالی که انجام شده و استخراج سنگ طلا خب جایگاه مطلوبی داشته، الحمدلله آوردهای خوب برای استان به همراه داشته. در کنار اینها ما معادن دیگری هم داریم که هر کدام به سهم خودشون نقش بسزایی در اقتصاد استان خراسان جنوبی داشتن. من اگه بخوام وارد محصولات کشاورزی بشم به عنوان یکی دیگه از پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی، فقط کافیه در مورد 3 محصول من با شما صحبت کنم به عنوان محصولات استراتژیک و راهبردی خراسان جنوبی و کلیدی. در حقیقت خراسان جنوبی مثل اغلب مناطق ایران اسلامی زمینه کاشت داشت و برداشت خیلی از محصولات کشاورزی رو داره. ما پسته رو داریم، انار رو داریم و دیگر محصولات باقی و زراعی، اما آنچه که شاخص‌تر هست در استان خراسان جنوبی بحث زرشک ما هست. بله. ما تنها تولید کننده زرشک بیدانه هستیم. بر اساس آمار بیش از 98% زرشک دنیا، زرشک بیدانه دنیا در خراسان جنوبی تولید میشه و عملا میشه گفت پرچم داریم در این زمینه.
درست.
بعد محصول بعدی ما زعفران هست که حتما این مد نظر شما هست که اگر جایی مراجعه میکنید برای خرید زعفران، قطعا وقتی میخوان در مورد یک محصول با کیفیت با شما صحبت کنن و به شما معرفی کنن، از برند زعفران قاین استفاده میکنن.
درست.
و گفته میشه که زعفران قاین داریم. زعفران خراسان جنوبی به لحاظ حجم تولید در جایگاه دوم قرار داره در ایران اسلامی، اما به لحاظ کیفیت ما حرف اول رو میزنیم سرکار خانم. و همونطور که عرض کردم خب زعفران قاین ما به نامترین زعفرانی هست که در منطقه تولید میشه. در کنار این دوتا عناب رو داریم که البته الان دیگه فصل برداشتش تمام شده. این نکته رو هم عرض کنم که الان با آبان ما اونج فعالیت و فصل کار کشاورزان ما هست. صبح کشاورزان ما در مزارع زعفران دارن برداشت زعفران رو انجام میدن و بعد از اون در بین روز همین بحث چیدن میوه زرشک رو داریم که خب با هر دوتاش یک پروسه و فرایند خاص داره و اذیت کننده است. به همین بهانه خدا قوت میدم به همه همستانی های عزیزم کشاورزان بزرگواری که به کاشت داشت و برداشت این محصولات مشغولن. محصول بعدی ما عناب هست سرکار خانم. بعد از کشور چین بیشترین عناب تولید رو ما در خراسان جنوبی داریم و کیفیت عناب ما به ویژه اون گونه سیوجان که یکی از روستاهای عناب پرور استان خراسان جنوبی هست خیلی گونه مطلوبی هست و کیفیت عناب در خراسان جنوبی بسیار برازنده است و متقاضیان فراوانی هم داره. البته الان فصل برداشت عناب تمام شده،
بله.
عملا مرداد و تا اواخر شهریور بسته به نوع آب و هوا عناب در منطقه مختلف استان برداشت میشه و الان دیگه فصل عناب نیست. عنابی که الان در بازار هست خشک شده است، چون میوه عناب اول تازه است، میوه گوشتی تازه و ملایم، بعد به مرور خشک میشه میوه خشکی است. حالا ذائقه ها متفاوته، بعضی ها همین میوه خشک رو تمایل دارن استفاده کنن، بعضی ها نه. راهکارش هم اینه که این میوه رو بعد از شستشو مثلا توی مشمعی میپیچن و یه ظرف دردار یه چند ساعتی که میمونه ملایم تر میشه، یه مقداری برای خوردنش یه مقداری شرایط رو تسهیل میکنه. ولی در مجموع عناب به تنهایی داروخانه کامل هست، یکی از گیاهان دارویی پرطرفدار در طب ایرانی اسلامی ماست. و خب اگر باز هم بخوام ادامه بدم، از کشاورزی فاصله میگیرم، اگرچه یکی دیگه از محصولاتی که الان این روزها دیگه آماده میشیم برای این که برسه به بازار و عرضه بشه گل نرگس ماست.
بله،
گل نرگس شهرستان خوست ما تنه میزنه به نرگس شیراز سرکار خانم. بله. به لحاظ دوام، عطر و ماندگاری. و این روزها دیگه عرض کردم دیگه آماده میشیم که یواش یواش دیگه گل نرگس هم وارد بازار بشه. از اینها که فاصله بگیریم، گردشگری هم یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان خراسان جنوبی هست. ما 2600 اثر شناسایی شده داریم و جز معدود استان‌هایی هستیم که آثار ثبت جهانی ما دو رقمیه و 10 اثر ثبت جهانی داریم که هر کدومش در نوع خودش بی‌نظیر. دو تاش در حوزه روستایی اصفهان در شهرستان طبس که خیلی فاصله نگرفتیم از روزی که رسما اعلام شد اصفهان ثبت جهانی شده. و مورد بعدی هم خراشادی که از سال 97 در شمار روستاهای جهانی قرار گرفت، اون هم صرفا به جهت هنر صنعت توبافی اون. و اگر فرصت هست من دیگه در مورد دیگر اجازه با گردشگری هم صحبتی داشته باشم خدمت شما مگنه که
تشکر. خانم بهروزی فر، اجازه بدیم که ادامه صحبتتون در روزهای آینده داشته باشیم و لطف در اینجای تحسین داره و مانده نباشید میگیم از برنامه روی موج جوانی به مردم پرتلاش بیرجن. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. تشکر، خدا نگهدارتون.